أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بين مبنایی که گفتیم، یعنی که بخواهیم لاین قضل یقین به شک را به معنای استصحاب بگیریم، یه دو سه تا ایراد وارد ایرادهای مختصری اینها را میخواهیم. یک ایراد این است که روایت صحیحه دلالت ندارد بر قاعده کلیه. بله، از جهت این که عبارت به این صورته که عرض می شود و ازا لم یدر فی ثلاث و فی اربع و خد احرز از ثلاث قام فعضا فعله اخرى و لا شیعه و لا ینقض الیقین به شک و لا یدخلش و لا یدخل الشک فی الیقین. خب یعنی چه؟ یعنی آدم نباید نقض یقین به شک بکنه که انه یه حکمیه تفکیری که مخصوص خودش. یعنی آدمی که اینطور شک کرده بین سه و چهار اعتنای به شکش نکن و نقض یقین به شک نکن. اما نگفته یه قاعده کلیه یه همه مردم مثلا اینجور باید عمل بکنه، گفته یه افراد اینطور عمل بکنه. به صرف اینکه همچه چیزی گفته شد صحیح ازش قاعده کلی بفهمیم، یعنی اینکه دیگه هیچ کس نباید نقض یقین به شک بکنه، یا فقط این آدمی که شک کرده بین سه و چهار در عدد رکعات این وظیفشه. چه میفهمیم ازش؟ خب طبیعیست که این چون ضمیرها برمیگردن به چی؟ ضمیرها بر نمیگردن به مطلق المکلف، برمیگردن به این مکلف خاصی که شک کرده بین سه و چهار، این تکلیفشه. پس بنابراین ما یه جمله ای کلامی نداریم در صحیحه که دلالت بر قاعده کلیه بکنه. استفاده قاعده کلیه یا باید به جمله به صورت کبرا در بیاد، خب کبرا ظهور داره در کلیه است، و حالا که به صورت صغرا کبرا گفته نشده که دلالت بکند بر کلیت، یا باید به صورت تعلیل بیاد مثل لا تأکل الرمان لأنه حامض، که لأنه حامض چون که دلالت دارد بر علیت و العلت و تعمم و تخصص پس ظهور در عموم پیدا میکنه. و حالا فرض این هست که نه به صورت علت آمده و نه به صورت دگوش بکنید و نه به صورت چه؟ کبرای کلی. این نگاه نکنیم موقع جمعیده میان میان بلی خودشون بیرن سر جاشون میشه، شما ربطی نداره. توجه برمونید، شما حواظ نبدید که دست را متوجه بشید، این واجبتره و قاعدش هم بیشتره انشاءالله. خب توجه فرمودید، پس بناهن هلا ذالک ما چیزی نداریم در صحیحه که ظهوری در کلیتش داشته باشه و باعث سرایت بشه به موارد دیگه این اشکال. و اما جواب، یه جواب گفته شده که وحدت سیاق یعنی شباهت. میبینیم از میشد از این عنوان نقض یقین بشه در غیر مورد شک در رکعات هم استفاده شده، جای دیگه معلوم در جای دیگه هم استفاده شده. عرشت پس معلوم میشود که همه از یک خانواده، کلها من اصلت الواحده و هو الاستصحاب. این خانواده چه خانواده ایست؟ این خانواده استصحابه که یه چتریست پهن شده سر مصادیق مختلف، هر کجا که مصداق استصحاب بود دیگه ما باید به استصحاب عمل بکنیم، نه اینکه فقط در خصوص شک در عدد رکعات عمل به استصحاب بکنیم جایی دیگه نکنیم. عرشت کنه دیگه یک چیز قاعده کلی به همه جا. بسیار، این جواب گفته شده، محقق خویی میفرماید خب در حقیقت دیگه اون وقت ما استنادمون به ظهور این روایت نیست. خب اگر اون روایات دیگه دلالت داشتن بر عمومیت، خودی خودشون مرجع ما هستن. فرض کنید که خبر ثقه بودن، حجت بودن، یا هستن یا نیستن. اگر هستن خودی خودشون مرجع ما هستن، یه ما استدلالمون به اوناست، یه کاری نداریم به این. چون این دیگه مجمل شد، این دیگه مجمل شد، از حیز استدلال ساقط شد، دیگه عمل ما با اون روایات دیگه است. و اگر چنانچه اونها حجت نباشن، صلاحیت قرینیت را ندارن برای این روایت. چون بالاخره اون چیزی که میخواد قرینه باشه، خودش یک حجیتی باید داشته باشه. اگر حجیت نداره، ولم یصدر من المعصوم، چطور بتواند مثلا یه تأثیری بذارد روی این؟ هر نوع تأثیری بخواد بذاره فرق حجیتشه. اگر حجیت نیست که عدمه. پس بنابراین اینطور جواب داده آقای خویی. حال جواب دیگری که خود آقای خویی هم پسندیده و خوبه این است که ما در ذیل فقرات قرینه عموم داریم، مثل که مثل اون جایی که میفرماید ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، یعنی از میشود در هیچ حالی از احوال انسان اعتنا و اعتماد به شک نباید بکنن. خب این اگر اختصاص داشته باشه به مسئله شک در عدد رکعات، خب دیگه این تأکیدات نمیاد به هیچ حالی بکنه. خب یه حال واحدیه دیگه، دیگه هیچ اعتنا نکنه به هیچ حالی از احوال، یعنی که بره مورد خاص، دیگه این تأکیدات نداره. این حکایت میکنه از این که این یه قاعده عامیست و اصلا مقابل انتباق بر موارد مختلف هم. خب پس این قرین است، به این قرین عمل میکنیم برای تعریم بشه. این بحث دیگه پرونده شو ببندیم بالاخره، یا از این بابت یا از بابت این که الولا محل یقین و الشک ظهور در جنس داره و جنس حمله علی الاستغراق میشه. الیقین و الشک و الولا میشون الولا من دیگه، یا الولا معهدن قال الزهر بسلا حمله على العهد خلاف ظاهر اتفاد رمین، مگر اینکه قرینه باشه. اگر قرینه نبود ظهور داره در جنس و جنس هم منطبق میشه بر استقرار، زباقش بر استقرار از بابت چه؟ بابت مقدمات حکمت داره. چون وقتی برای جنس بود مقدمات حکمت هم اضافه میشن، وقت دلالت بر استقرار میکنه، استقرار با مقدمات حکمت، یعنی من باب الاطلاق نه من باب ظهور الوضعی فی العموم. چون الان ظهور وضعی در مفرد که داخل شد در جنس، ظهور وضعی در عموم نداره، اما ظهور اطلاقی پیدا میکنه به مقدمات، به برکت مقدمات حکمت. مثلا فرض برمان اگر گفتید که اکرم العالم، اکرم العالم یعنی یه عالم معین و همه علما، همه علما، اما به کمک مقدمات حکمت. العالم ظهور در عموم نداره، اما به کمک مقدمات حکمت ظهور در عموم پیدا میکنه. علی حال اینا رو هم میتونیم اضافه بکنیم. پس بنابراین این اشکال اشکال مهمی نیست. بریم به سراغ اشکال دیگه. اشکال دیگری که یک قدری از این دقیق داره اشکال آغازی هاست. معنی این است که ایشون فرموده که اینجا نمیشه این به اصطلاح قاعده لا تنقض الیقین بشک در خصوص ما نحن فی، نمیشه به معنای استصحاب بگیریم. چرا؟ برای حالا دیگه اون چه بخواهیم بگوییم رکعت متصله یا منفصله فرق نمیکنه. علی حال اشکال اصل مثبت را داریم، مستلزم اصل تطبیقش اصل مثبت. چطور؟ چون میفرماید خیلی خوب، شما وقتی که اومدید استصحاب جاری کردید، یعنی چه؟ یعنی این آدم نمیدونه این رکعت چهارم را خونده یا نخونده، به حکم استصحاب باید بگه نخوندم، حالا چکار کنه؟ بخونه. واجب میشه برش اتیان به این رکعت، اما آیا توصی اتصافش به کونه ها رابعه ثابت میشه، درست میشه؟ یا هذه رابعه؟ نه. اون مثال هم خیلی براش داریم، مثلا مثل استصحاب بقاء الکر فی هذا الحوض ثابت نمی کنه کلیت الماء الموجود را. شیخ در رساله مثال زده مواد توجه فرمونید، استصحاب کانه تامه مفاد کانه ناقصه را درست نمی کنه مگر علی ملازمت العقلیه و لازم ما نحن فی هم یکی اون موارد. ما رکعت چهارمی به دکاری باید بخونیم و حالا هم میخونیم، اما حالا ثابت میشه فهازهی رابعتون؟ نه، فهازهی رابعتون چه به نحو متصل جا بیارید چه به نحو منفصل، اون وقت اشکالش چیه؟ خب چه لزومی داره این ثابت بشه؟ میگه لزومش برای خوندن تشهد و سلام، تشهد و سلام آخر نماز را شما باید در رکعتی بخوانید که متصل باشد به کونها رابعه، تا اونم نخونید که از نماز بیرون نمیارید، نمازتون صحیح نمیشه. خیلی خوب، پس شما ما اینجالا چه داریم؟ ما اینجالا دو مطلب داریم، یکی لزوم اتیان به این رکعت، رکعت یعنی رکوع و دوتا سجده، تشهد و سلام دیگه جزش نیست جز رکعت، ولی تشهد و سلام رو باید کجا جا بیاریم؟ رکعتون رابعه، رکعتی که متصف شده به کونه ها رابعه تر. خب این بار استصحاب داره که ما الان شک داریم که این رکعت رابعه همونه یا رکعت خامسه هست، یعنی اگر اونی که قبلا خونده بودیم سه رکعت بود این رکعت رابعه، اگر چهار رکعت خونده بودیم این رکعت خامسه هست، الان ما کجا حفظ داریم که این رکعت رابعه هست؟ به کمک استصحاب بخواییم ثابت بکنیم هذه رابعتون اصل مثبته. وقت تشهد و سلام را، حالا گیر ما سر این نیست که چرا باید اینه بخوانیم، خب باید بخوانیم دیگه چاره نداریم، اما تشهد و سلام را کجا باید بخوانیم؟ فرکعت رابعه، این فرکعت رابعه با اصل مثبت درست میشه. حالا دیگه فرق نمی کنه چه متصل بخوایم به جا بیاریمه چه منفصل، یعنی حتی اگر عرض می شود خدمت شما برخلاف عرض می شود، یعنی به خاطر تقیه مراد این باشد رکعت متصله، یعنی اشکال آغازی ها اهمه، بخواهی حتی متصل انجامش بدی، بخواهی متصل انجامش مطابق مذهب عامه و برخلاف آغازی بازم اصل مثبته. از چه جهت؟ از جهت تشهد و سلام، چون که شما از میشه تشهد و سلام را باید در رکعتی بخوانید که متصف باشد به کونه ها رابعتن، اتصاف هذه الرکعه به کونه ها رابعتن با استصحاب اصل مثبته. پس فرقی هم بین اتصال و انفصالش نیست، چون این رکعت متصف جا بیارید که منفصل، علی حال اصل مثبته. خب حالا اصل مثبت شد، وقت چه پیش میاد؟ وقت سر از کجا در میاره؟ یعنی منظور آغازی ها اینه که احتمال استصحاب تخریب بکنه، یه وقتی خراب شد شما مجبور بشید تن بدید به اون معنای دومی. معنی دومی چه بود؟ یه معنی دیگه کردیم، معنی دومی این بود که حملش بکنیم علی احتیاط، لا تم خود الیقین بالشک، ربطی به استصحاب نداره، یعنی تو باید احتیاطا عمل بکنی به احتیاط، به احتیاط، این رکعت چهارم رو بیاری، رکعت بعدی رو بیاری، من باب الیقین بالبراءه، نه از باب این که استصحاب باشه. وقت تشهد و سلام رو هم من باب الاحتیاط باید به جا بیاری، چون که بالاخره یقین بالبراءه بخواهی پیدا بکنی ناگزیری باید تشهد و سلامی هم انجام بدی، همه اینا من باب الاحتیاط عیبی نداره، اما اگر بخواهید استصحاب رو تطبیق بکنید اصل مثبت میشه. این ایراد آغازی ها. و اما جواب، دو تا جواب از ایراد آغازی ها داریم. جواب اول این است که حالا اونجا به اول دومه بیدیم شوید که واسون تره، هر شبت به خدمت شما ما وصف رابعه بودن را با خود استصحاب میتونیم ثابت کنیم. به این صورت میگیم که ما یه زمانی داخل شدیم در رکعت رابعه، نمیدونیم ازش خارج شدیم یا نه، استصحاب میکنیم بقای فی رابعه، چطور؟ نه الان دوران بین چهار و پنج و یا این رکعتی که الان اضافه میخوانیم و میخوایم ثابت بکنیم که این رکعت رابعه است، این یه فی الحقیقه فی الواقع یا چهارمیه یا پنجمیه، درسته؟ خیلی خوب، پس بنابراین ما عبور از چهارمی کردیم، که حالا یا تو چهارمی خوندیم یا چهارمی رکعت قبلی بود و این رکعت پنجمیه. خیلی خوب استصحاب میکنیم بخواهمون فرامه نشک داریم؟ شک داریم ازش خارج شدیم که آنها وارد پنجمی شده باشیم یا نه؟ استصحاب میکنیم بخواهمون فرامه استصحاب بگوش بدید استصحاب که کردیم تحق نداریم دفعه دقت بکنید چی داریم میگیم استصحاب که کردیم بقامون فرابعه اون وقت پس ثابت میشد که ما هنوز رابعه خارج نشدیم و باقیت خود شکیه شک داریم یقین خونه داریم با استصحاب همه کاری میشه کرد وقتی شما شک دارید ما یه زمانی داخل شدیم در رکعت چهارم یا نشدیم چون که الان خویا چهارم یا پنجم پس قطعا داخل در چهارم شدیم دیگه یه ذره یه آدم فکر داشته باشه همینه میتوانه بفهمه دیگه هرکی به پنجم میرسید در چهارمی عبور نکرده پس بنابراین نمیدونیم خارج شدیم ازش بریم تو پنجم یا خارج نشدیم استصحاب میکنیم بخواهمون فرابعه با استصحاب بخواه فرابعه که میکنیم ثابت میشه که الان همون باقی هستیم تو چهارم خوبی تشهد سلام میخونیم ارشد به خدمت شما این یکی دیگه این که اصلا اون چه که ثابت شده اینه که اجزاء نماز ترتیبی داره ترتیبی داره اول چه بعد چه بعد چه بعد چه تا آخر اما این که چه باید در چه باشه همچنین ما نداریم ترتیب چه میگه؟ میگه که شما رکعت اول تا بخون دوم تا بخون سوم تا بخون همه که سوم سوم بخون چهارم بخون همه که چهارم بخوندی هیچ کار بکن چهارم این که خوندی و یقین داری چهارم هم خونده شده تشهد نگفته تشهد سلام باید تو چهارم باشه تشهد سلام آخر نماز دو تا واجب هستن در آخر نماز که جاشون کجاست ترتیبه یعنی بعد از این که چهار رکعت رو خونده باشه خب حالا ما موقعی که شک داریم بین چهار و پنج خب معنی که چهار رو دیو خوندیم این نمشتک در این که رفتیم تو پنج یا نرفتیم تو پنج پس بالاخره احرز نائقا الاربع این احراز کردیم جای تشهد و سلام کجاست به حسب ترتیب بعد ما احرزت الاتیان بالرابعه ایت به تشهد اما کون التشهد ببینیم دو مطلبه اگر اینطور باشه که بایستی ارشد این رکعه تشهد و سلام حتما در انتهای رکعت رابع باشه ایراد عادی هم وارد میخواییم بگوییم این را دلیل دلالت نکرده دلیل دلالت کرده که شما وقتی احراز کردید خروج رکعت چهارمتون هم خوندید بعد چه کار کنید؟ تشهد سلامی بخوانید اینم از وارو ترتیب که هر چیزی بعد از این چیز ما وقتی که شک میکنیم که چهارمین یا پنجمی خب احراز کردیم که دیگه چهارمی خوندیم پس بنابراین آخر نماز تشهد سلام تشهد سلام میدیم از نماز خارجیم مثلا یک مرتبه ما صغرا را انکار میکنیم میگیم اصلا جنابی جواب دومیمون اینه که ما دلیلیم به صلاح دلالت نکرده برای اون که تشهد سلام را باید در یک رکعتی بخوانیم که متصف باشد به رابعه تا اثباتش ما را مبتلا کنه به اصل مصبره لم یدل علیه دلیل و اینما دل دلیل و ایت به رفوع بعد القیام ایت به سجود بعد ما احرست از میشهد خدمتشو الرفوع همونطور ترتیب بیش از این نیست بله آزا ما احراز کردیم که رکعت چهارم رو هم خوندیم حالا این چهارمی یا پنجمی نمیدونیم اما احراز کردیم که چهارمی رو چی؟ خوندیم دیگه ازش عبور کردیم ای بسا هم پنجمی باشه ای بسا همون چهارمی باشه اما دیگه بالاخره یقین کردیم به اتیان را به ایانه یقین وجدانی داریم بریم حالا دیگه حالا وقت چیه؟ وقت تشهد سلامه عرض شود به خدمت شما فبناء علی ذلک این یک جواب از آغازیان یک جواب دیگه اگر آغازی ها صرف مصر بشه و بیسته بگی که نه حتما باید چی تشهد سلام را در رکعتی انجام بدی که علم داری بکنه حالا بعدتر خب ما فعلا شک داریم که این رکعت چهارمی یا پنجمیه احتمال پنجمی هست اثبات فرمودین اون وقت چکار بکنیم استصحاب میکنیم بقانا فی الرابعه لأنا احرزنا الدخول فی الرابعه ولم ندري أننا خرجنا من الرابعة ودخلنا في الخامسة أو بقينا في الرابعة فنستسهل بقاءنا في الرابعة. سيوصل شبع سمسة سيوصل ميس بحث سمسة لحد بعدية لحد بعدية نبا إذا ما ماجب شد فيها لحد دي بخوني بحث سمسة لحد بعدية فرق ميكون فرق ميكون بالاخرة آخر اشتشاهد سلامي كمي قانين باید احراج بکنید که در لحد چهارمیه و حالا که احتمال رو پنجمی باشه ملکت الحاقی دفتر اونه. خیلی خب از خدمت شما پس این هم جواب به آغازی ها این هم گذشتیم. حالا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه قد اثر ده علا این که احتمالی را که شیخ فرموده این احتمال ارد آن احتمالات ارد آن احتمالات که بعدش خودش اومده احتمال دیگری گفته. یا امروز این احتمال حضرت امام را بخوانیم که این احتمال حضرت امام یه طوری میخواد شرحش بده که جمع بین هماست، یعنی یه طبیعت کلیه جامعه معنا میکنه در لحظه یقین بشه که هم قابل انطباق بر استصحاب هم قابل بر انطباق بر عمل به احتیاط. اما عمل به احتیاط که اون احتمال دومی بوده که شیخ گفته بود قابل انطباق بر هر دو، پس یه معنای جامعی پیدا کرده در صدر که بیان بکنه. حالا عبارات ایشون هم بخونیم بعد هم میفرماد اگر شما یه کمی انصاف داشته باشید و عقلتون و فکرتون کار بکنه برای این تأیید میکنید این نظر ما را. حالا اما این عبارت صفحه 106 این کتاب میبینید اسمش رسائل، اگر ندارید برید از دار تحقیق پیداش بکنید رسائل حضرت امام، این امام شما و امام ما امام خمینی این را این را به خودش تعلیف کرده، این دیگه تقریرات نیست، تعلیف خودش. اولش یه رساله در خواهده لازره و بعدش هم استصحاب و دارم تعادل تراجیح و بله تا اشتاد و تقلید همه اینا رو داره و بسیار کتاب شریفی مراجعه بفرمایید. حالا در صفحه 106 می فرماید فی بیان اظهر الاحتمالات فی الروایت سطر چهارم یا پنجم که می فرماید این ما خواهم عبارت بخوانیم گلد بشیم و چه وقت هم گذشته طول نکشه یا خواهد این طبیعت الیقین لا تون قض بشتر بدقر خوب دقر بکنه دیگه رد بشیم عبادت فریم بکنیم طبیعت الیقین لا تون قض بشتر یه معنای جامع یعنی دیگه تو این روایت هم نمیخواد بگه خصوص یقین بش رکعات و شک در رکعات، نه یه چیز کلی که طبیعت یقین نقض با شک نمیشه. بعد میفرماید این طبیعت را گفته و براش دوتا مصداق هست ولعدم نقضیه به فی ما نحن فی مصداقان، دوتا مصداق هست، احد و ما عدم نقض الیقین بر رکعات المحرزه و عدم ابطالها لاجل شک فی رکعت الزائده. می فرماید یه مصداقش این است که شما الان هر میشد یه سرک الان که شک کردید بین سه و چهار یقین دارید که یه سرکت صحیح خوندید، باید چی یقینیه؟ شک دارید که آیا رکعت چهارم هم خوندید یا به خاطر این شکی که کردید که چهارم یه خوندید، یعنی اون ستاره که قطعا خوندید و صحیح بودن اونا رو حق ندارید باطل بکنید، یعنی اشارت به این مطلب که وقتی کسی شک کرد بخواد اصلا نمازش باطل کنه و بخواد اصلا بگیره. و بعضی هستن میگن ما حرش نداریم نمیدونیم نماز احتیاط چطوره، ما اصلا این نماز رو چه کار میکنیم ولش میکنیم یه نماز دیگه میخونیم. حالا مرحوم امام میخواد بفرماید اصلا معنای حدیث از اینجا شروع میشه که شما که سرکت صحیح خوندید بهش یقین دارید یا نه؟ بله حق دارید. حالا برش کنید بگید من مثلا بخاطر اینکه شک کردم تو این رکعت آخری لیکن شبه میکنم، نه چون تو اون سرکت که خوندید یقین دارید به صحتشون، حق ندارید اینا را رها کنید و ترکشون کنید. پس این یکی یه مصداق. احدهم هو عدم نقد اليقين بالركعات المحرزه وعدم ابطالها لاجل الشك في الركعه الزائده، يعني في الركعه الاخيره، الركعه الاخيره محل شك بود. این یک مصداق. و الثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في اتيانها. دوم این است که شما یه یقین دیگه داشتید که قبلا در زمان گذشته رکعت چهارمی نخونده بودید، باشه حادثه دیگه، حادثیست مسبوق به قدر، بس در زمان گذشته رکعت چهارمی ما نخونده بودید، حالا الان شک داریم که خوندیم یا نخوندیم، آیا این رکعت سومونه یا رکعت چهارمونه. بس بنابراین باز اینجا هم استثناء بکن، یعنی چه؟ یعنی اون نخونده چون قبلا نخونده. بس این هم یه مصداق دیگه. بعد میفرماید و کلاهما داخلان تحت حقیقت عدم نقض اليقین بالشک. اینا هر دو مصداق بودن به قاعده کلیه عدم نقض یقین بالشک و عدم ادخال حقیقت الشک فی اليقین و عدم اختلاط احد ما بالآخر، چون که این جمله کلماتی هستن که تو خود روایت تاکید شده که احد ما رو با دیگری مخلوط نکن، اونی که یقینیه بگیرش، اونی که شکه ولش کن، اینا تاکیداتی است که در خود روایت
این
مفاجئه عبارت تاکید بگیریم، نه تاکید نمیگه و عدم ادخال. حالا میره سر بحث دوم، میفرماید و عدم ادخال حقیقت شک فی الیقین و عدم اختلاط احد ما بالآخر ایضا له مصداقان، یعنی اینکه انسان به شکش نباید اعتنا کنه و شکش را داخل در یقینش نکنه و احد ما رو به دیگه مخلوط نکنه، یعنی عدم اعتنا به شک. این عدم اعتنا به شک هم دو مصداق داره، حالا ببینیم دو مصداقش چیه. احد ما عدم الاکتفاء بالرکعه المشکوک فیها من غیر تدارک. شما گوش میکنید نباید اعتناع به شک بکنید، یه مصداقش اینه که شک دارید نمیدونید این رکعت چهارم خوندید یا نه، حالا بگیم خوندیم، نه نباید به شک اعتناع بکنید، پس باید بنا بگذاریم که چون شک درش داریم نخونیم، دوباره میکنیم چون الان فعلا این مشکوکه و به شک نباید اعتناع کرد. هیچ و ثانی ما مصداق دوم، مصداق دوم عدم اعتناع به شک، یعنی اینکه شک چیز به درد بخوری نیست و نباید بهش اعتماد کرد. این یک مصداق. مصداق دوم عدم اعتیان رکعت المضافه المشکوک فیها متصلتن به رکعات المحرزه. میفرماید مصداق دومش اینه که نه شما الان شک دارید که خوندیدش یا نه، این چیز مشکوک را باید انجام بدید اما نباید با قاطیش بکنید با چیزهای یقینی، پس چون نباید قاطیش بکنید این احتیاطا چکار کنید؟ جدا جا بیارید که اگر چنانچه فل حقیقه شما اون نمازتون چهار رکعت بوده و کامل شده بسیار خوب، خب حالا این دیگه هیچ اضافه است نمیخواهیمش زاره، چون خب مردنه که جداش هم کردیم، و اگر فل واقع سه رکعت خونده بودیم و نیازمند هستیم به این رکعت، خب این هم ملحق میشه، پس بنابراین این رکعتی را که به خاطر شک به جا می آوری مخلوطش با یقینی ها نکن. این هم یک مصداق. پس بنابراین این که باید به یقینت عمل بکنی دو مصداق داره، باید به شکت اعتماد نکنی بازم دو مصداق داره. بعد می فرماید بله و ثانی اما عدم و اتیان رکعت المضافه المشکوک فیها متصلتا به رکعات المحرزه اذا هذا اذا لم نقل به ضرور النهی عن الادخال مثلا، خلاصه تا آخرش میفرمد و هذا الاحتمال ارجح من سایر الاحتمالات، اینطور که ما معنا کردیم یعنی رفتیم به سراغ طبیعت کلیه، یقین هر یقینی، شک هر شکی، مصادیق مختلفن اما شما قابل استناد به مصادیق اهمیت ندارد، به تمام مصادیق که فرسیدید باید به اصل قاعده کلی عمل بکنی، یعنی همیشه به یقینت استادگی بکنی سرش و بهش اعتماد بکنی و به شکت همچی اعتماد نکنی، حالا دیگه مصادیق مختلف دار، هر جا مصداقش دیدی به مصداقش رعایت بکن، توجه فرمودید. می فرماید که در احتمال ارجح من سایر الاحتمالات، اینی طور که ما معنا می کنیم از همه احتمالات بهتره، و با ظهور حدیث و ظهور این صحیحه، این صحیحه شریفه بیشتر سازگاره. توجه فرمودی. حالا این مذهب جهتتون رو فرمودم خیلی قشنگه، برای اینکه کاملا منطبق بر موارد، یعنی هیچ صد و صبور شده و هیچ مورد اشکال. اما اشکالش اینه که حالا اون اشکالم بعدا باید بیشتر بهش رسیدگی بکنیم ببینیم آیا جوابی داره یا نه. حالا اشکالی که فی باد الامر به ذهن میرسه این است که اصحاب از می شود خدمت شما به این صورت که اگر اینطور معنا کردیم اونم به صورت کلی خب باید همه جا دیگه بهش عمل بکنیم، و حالا اینکه اصحاب در باب جریان استصحاب اینطور پابند نبودن به این قضیه. مثلا میگیم که ما اصلا در افعال صلات، حالا اینه باید خوارد شده در رکعات صلات، میگیم به صلاح به افعال صلات، اگر ما در افعال صلات شک کردیم فقها در جواب چه میگن؟ میگن آه شک بعد المحل یا داخل در محل، اگه بعد در محل شک اعتبار نداره، اگه شک بعد تجاوز محل اعتبار نداره، و اگر شک در محل که مورد اعتماد میگه چه بکن؟ استصحاب بکن. یعنی مثلا شما الان در محلی نمیدونی دو سجده جاوری یا یه سجده، تکلیف چیه؟ تکلیف اینکه یه سجده دیگه جا بیاری، خب وقت پس چی خوشحال سه سجده خوندیه، اون وقت اگه احتمال این که ستجده خوندیم هم هست احتمال اینه، اون وقت آیا اینا ما الان تکلیفمون چیه پس چه کار بکنیم؟ بالاخره این سجده بسجده رو بخونیم یا نخونیم؟ اگر نخونیم شاید یه سجده بخونیم، اگر بخونیم شاید سه سجده شده، خدا هر دو طرفش هم چیه راه احتیاطی هم نداره، هر دو طرفش هم مبتدا که یه سجده بخونیم غلط، سه سجده بخونیم هم کار بدیه غلطیه، به حالا چه کار بکنیم؟ اصحاب چه گفتن؟ اصحاب بودن باید استصحاب بکنیم،
رک نیست
در حالا رک بودن و نبودن خب بحث دیگه است. ما الان میخواییم رعایت احتمال واقع بکنیم، رعایت احتمال واقع که بخواییم بکنیم و وظیفه داریم چون که اطلاق داره نسبت به رک رو غیر رک خود دیگه نگفته لات هم کنده یقینه بیشتر چه رک باشه چه غیر رک باشه، شما آیا اینجا چه کار میکنید؟ چه میتونید بکنید؟ چاره ای نداره جز استصحاب. استصحاب دیگه بلغ ما بلغ، استصحاب میکنیم میگیم از حادث مسروح به عدم ما قبلا این سجده رو نخونده بودیم ولی هم شاید بکنیم باید جا بیاریم، کجا بیاریم؟ احتمال ستا بودن سه سجده هست یا این خود دیگه چاره ای داریم میتونیم روی مثال کاریم چه کار میتونیم بکنیم؟ یعنی قضیه ای که در باب نماز احتیاج میگوییم که رکعتی را شک کردی بین سه و چار، از این صحیحه اینطور میفهمیم که وظیفه اینه که شک با یقین قاطی نکنیم. خیلی اینجا چه میگیم؟ نتیجه اینه که میگیم یه رکعت را منفصل بخواد، فتح به حاله رکعه منفصلتر که یه فیدک اذا انت ما عدیت الواجه ما عدیت به رکعت رابعه فهاده یه رابعه، اگر اینم خوندی خود یه چیز لغویه اضافه. حالا این در این با حالا اما مثلا یه قدیره در مسئله شکل در افعال چطور عمل میکنیم؟ و حالا که دیگه هیچ کس نگفته و همه هم فتوا دادن که شما استصحاب بکنید و انجام هم بدید، حالا این واقعا هم ستا سجده خونده هیچ اشکالی نداره، که ما اینکه مثلا ما بعدا فهمیدیم که با این استصحاب ستا سجده خونده می کنیم، نمازون صحیحه یا باطل؟ نمازون صحیحه. و های کتاب برنامه مجرم مثلا حمد خوندیم نمیدونیم شک داریم سوره رو خوندیم یا نه، خب میخونیمش باید بخونیمش شک در محل حالا خوندیمش بعد فهمیدیم که قبلا یه سوره خونده بودیم اشتباه کردیم، مثلا یه سوره خونده بودیم حالا شد دوتا لقران بین سورته رو هم باطل بداریم، حالا نماز اون باطل یا صحیح توجه فرمونیم. فبناهن علا ذاله این چیزی رو که فهمیدن اینطور گشادش کردن که هم احتیاج از توش در بیاد هم استصحاب از توش در بیاد، چه بشه این در فقط قضیه رکعت، در رکعت که دلیل خاص آمده و گفته که منفصلش بکن ببینن، یعنی هم شما گفته که روایات گفتن هم استصحاب بکن که من یه رکعت محتاجم باید بخونم، همین یک رکعت را قاطی نکن با اونایی که خوندی، مخلوطش نکن جدا جا بیار، خب در باب رکعات اینطور هست فکر برمونی، اما در باب افعال صلاة در جای دیگه ما نمیبینیم همچه مطلبی و سلام الله علی محمد و آله.